سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی می‌بینند و یا می‌شنوند. امروز شنبه هفتم ماه می 2016 و 16 اردیبهشت 1395. امروز من می‌خواستم یه مقدار راجع به انتخابات امریکا صحبت بکنم و جوانب مختلفش رو باز بکنم، برای اینکه کم کم لااقل از جانب حزب جمهوری خواه داره مشخص میشه که هم آقای جان کیسیچ و هم تام کروز، به اصطلاح اینا تد کروز، کنار کشیدن و هر شبت که مشخص شده که فعلا تنها کسی که مونده آقای دونالد ترامپه که تمام هر دو حزب، هم دموکرات و هم جمهوری خواه، بسیج شدن علیهش. و البته با پیروزی اخیر که عرض شود که برنی سندرز داشته، هنوز امید هست، ولی ما میدونیم که با اون که در واقع نمایندگان و مردم باز بهش رأی دادن، باز خانم کلینتون سوپر دلیگت، هر شبه که سوپر دلیگت ها که مال حزبن بیشتر به خانم کلینتون، و تمام سیستم در واقع داره بسیج میشه. هر دو حزب، فقط حزب دموکرات نه، حزب جمهوری خواه، که خانم کلینتون برنده بشه. این که خانم کلینتون جهان رو به کدام سو خواهد برد، من شخصا نمیخوام حتی راجبش فکر بکنم. خطرناکترین، یکی از خطرناکترین عناصری که در سیستم سیاسی امریکا میشه دنبالش گشت، به طوری که برادران کوک، یعنی به اصطلاح و مکس بوت، صهیونیستای جمهوری خواه، تمام قول دادن که به کلینتون رأی بدن. هر چقدر که برای اینکه سیاست های جورج دبلیو بوش و اینا رو میخوان ادامه بدن و خانم کلینتون کسیه و نه دونالد ترامپ که این سیاست ها رو میتونه پیاده بکنه. هر چقدر که مردم امریکا هم بین بد و بدتر، این سیاستیه که فعلا هم در ایران هم در امریکا بین بد و بدتر، و این بشریت رو به کشور ما رو به کجا میکشه. منتها باز هم مسئله به اصطلاح چیز شد که من باز راجع به ایران صحبت بکنم، و اونم مقاله‌ای بوده که آقای اکبر گنجی اخیراً در سایت زمانه منتشر کردن و ترجمه انگلیسیش هم در نشنال اینترست. مقاله به نظر من برای من آموزنده بوده، و اونم از این جهت که اصلاح طلبا به کدام سو دارن میرن، داستانشون چیه و گرایش عمومیشون به چه سمتیه، و مهمتر از همه علت مخالفتشون با خامنه‌ای چیه. مقاله آقای اکبر گنجی از این جهت باید ازش تشکر کرد که این مقاله رو نوشت، برای اینکه برای خود من روشن کرد که اختلاف بنیانی اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی، اصلاح طلبا که الان در واقع زیر عبای رفسنجانی هستن، با خامنه‌ای چیه؟ آیا بر سر سیاست‌های داخلیه؟ بر سر سرکوب هاست؟ آزاد نکردن انسان‌های در حبس؟ ولایت فقیه مطلق است؟ نظارت استصوابیه؟ یا نه، مخالفتشون بر سر سیاست خارجی خامنه‌ایه؟ و از درون این کلی مطالب رو میشه بیرون کشید که داستان اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی، مخالفتشون با خامنه ای و غیره و غیره، و در سیاست بین المللی داستان اینها چیه و آیا اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی میتونن دموکراسی، آزادی، مدرنیته، حقوق بشر به مردم ایران ارزانی بکنن. بنابراین یک بخش از برنامه رو صرف این میکنم. اگر فرصت بود اخبار امریکا رو هر شبت که برای اطلاع این آقایان باز میکنم در رابطه با انتخابات امریکا که چرا مردم در واقع یا دونالد ترامپ رو میخوان یا برنی سندرز رو، که هر دوی اینها از دو جنبه و از دو جانب علیه سیستم قطع علم کردن و چرا در واقع سیستم هیچ کدوم از اینا رو نمیخواد و خانم کلینتون رو میخواد. دلیل داره، دلایل اقتصاد سیاسی داره. و البته بخش آخر برنامه رو همطور که عرض کردم راجب گروندریسه و یک سلسله مسائل تئوریک اقتصادی باید به ریشه ها بریم، باید به ریشه ها بریم و در واقع امروز یه مقدار میخوام به این ریشه های اقتصاد سیاسی برم. اینا علاقه به این ریشه ها ندارن و ایران رو میخوان به طرف قبرستان بکشن. ما باید به ریشه ها بریم. اینا حساسیت دارن، اصلاح طلبا رو دارم میگم، که به ریشه ها برن، ریشه ها رو دوست ندارن. اما قبل از اون عزیزان میدونن که انجمن گلبانج امروز من اونجا صحبتی خواهم داشت در جنوب کالیفرنیا. هر شبت که عزیزانی که علاقه داشته باشن این شماره تلفن رو میتونن یادداشت بکنن که هر شبت که از ساعت 7:30 تا 9:30 بعد از ظهر در اونجا صحبتی خواهم داشت راجع به همین مسائل ایران و جهان. مرسی عزیز. مقاله آقای اکبر گنجی که در سایت زمانه و ترجمهش در نشنال اینترست اومده اینطور آغاز میشه. عرض شود که میگه که حقیقت این است که قلمرو بین الملل عرصه منافع دولت هاست و هر دولتی نهایت کوشش را به خرج میدهد تا منافعش را تأمین کند. جمله فوق العاده مهمه و حالا من بقیه یک سلسله بسه از جملاتش رو میخونم و یکی یکی اینا رو باید ببینیم داستان چیه. میگه که همه دولت ها برای رسیدن به منافع خود از تمامی ابزارهای ممکن از جمله توطئه، دسیسه، نفوذ، جاسوسی و و و و استفاده میکنن و لذا نمیتوان به آنها اعتماد کرد. فعلا من برای اینکه بقیه مقاله در حقیقت سند محکومیت خامنه ایه که فرزند کتاب تولستوی رو خونده، کتاب چخوف رو خونده، از عرصبت که خاچاتوریان تیز کرده، دفاع کرده، از عرصبت که رینسی کورساکوف به اصطلاح از موزیک رینسی کورساکوف، اینا تمام سندهای عظیم محکومیت و در واقع جرم بنیانیش هم عبارت از اینه که پوتین رو به حضور پذیرفته و 2 ساعت اینا با همدیگه صحبت کردن و در نتیجه عرصبت که و بعدش در حضور در واقع خامنه‌ای بوده که و پوتین که قرارداد فکر میکنم در واقع گلستان و ترکمانچای و این پوتین بوده که قفقاس رو لابد از ایران جدا کرده و سایر به سا اسناد محکومیت فدراسیون روسیه که حالا یکی یکی اینا رو من باز میکنم و این واقعا برای من چشمای من رو باز کرده که اینا در جمله این که نوشته حقیقت این است که قلمرو بین الملل عرصه منافع دولت هاست و اینا برای رسیدن به منافع خود از تمامی ابزارهای ممکن استفاده میکنن. ایشون حتما منظورش اینه که در واقع امریکا با 1000 پایگاه نظامی و 1.2 تریلیون دلار بودجه نظامی مسلماً از منافع خودش و از تمام توطئه‌ها استفاده حق داره استفاده بکنه. و مثلا کشور بوروندی هم با 2 میلیون یا 3 میلیون بودجه نظامی اونم از منافعش باید دفاع بکنه. و از تمام چیز باید نمیشه در واقع این جمله نشون بده که ایشون به همه این کشورها حق میده که از منافعشون دفاع بکنن. نه سازمان مللی هست، نه قوانین بین المللی هست، نه حقوق بشری هست. در واقع به نوع ایشون از قانون جنگل در واقع دفاع میکنه که هر کشوری به دنبال منافع خودشه، یعنی در واقع امریکا به دنبال منافع خودشه و بنابراین حق داره برای دفاع از شرکت‌های اکسان موبیل، شل و بریتیش پترولیوم بیاد و دولت دکتر مصدق رو بندازه. از تمام توطئه‌ها و وسایل باید استفاده بکنه و حقشه به دنبال منافعش. برای دفاع از شرکت عرشبت که یونایتد فروت باید بره در السالوادور کودتا بکنه، هائیتی رو از پادر بیاره، عرشبت که گواتمالا آربنز رو بندازه که 200,000 نفر کشته بده. برای دفاع از شرکت مس آناکوندا و آی تی تی باید بره سالواتور آلنده رو بندازه و پینوشه رو سر کار بیاره. برای دفاع از انحصارات امریکا بعد لومبا رو به قتل برسونه و بعد تمام به اصطلاح افریقا و به همین ترتیب در. بنابراین ایشون میگه که حقیقت این است که قلمرو بین الملل اینه که به اصطلاح کشورها به دنبال منافع خودشونن و باید برن و به اصطلاح از منافع خودشون و به همین دلیل هم است نمیتوان به روسیه یا پوتین ایراد گرفت که چرا منافع خودشون را دنبال میکنن. کاملا باید دنبال بکنن و در نشه امریکا هم. حالا در جواب آقای گنجی من میخواستم برای اینکه کاملا مشخص من نمیدونم این جمله رو چه نوشتن، آیا آگاهانه نوشته؟ که خوب اگر آگاهانه نوشته باشه تبعات فوق العاده وخیمی هم برای شخص ایشون داره که گرایش به وطن فروشی هستش، ولی اگر ناآگاهانه نوشته باشه دلم میخواد یه توضیحی برای ایشون داده باشم. آقای اکبر گنجی سالهای سال پیش نه تنها در برابر حکومت سلطانی خامنه ای ایستاد، بلکه در برابر هاشمی رفسنجانی ایستاد. کتابهای معروفش رو نوشت، از عالی جنابان سرخپوش تا خاکستری پوش، و اینکه سوال مطرح کرد و سوالاتش متوجه هاشمی رفسنجانی بود که باید ببینیم کی جنگ ایران و عراق رو بعد از بیرون رفتن نیروهای عراقی ادامه داد. هاشمی رفسنجانی از عناصر و استادش یعنی روح الله خمینی این دو نفر بودن. سوال کرده بود مسئول قتل‌های زنجیره‌ای کیا بودن؟ این دو تا سوال رو مطرح کرد که سوالاتی بودن که مطلقاً نه هاشمی رفسنجانی و نه خامنه‌ای نمی‌تونستن اینا رو تحمل کنن. در نتیجه ایشون دستگیر شدن، زندانی شدن، زجر کشیدن، شکنجه شدن، دست به اعتصاب غذای چندین هفته‌ای زدن و ما در اینجا و همه در خارج از ایشون دفاع کردیم. اسمش در سطح بین المللی مطرح شد و بالاخره رژیم مجبور شد که ایشون رو آزاد بکنه و با 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 اون منشور معروف جمهوری خواهیشون رو نوشتم که خودم هم یه نقد مفصل بهش نوشتم، ولی در واقع مقاومت ایشون در برابر رژیم بسیار مقاومت جانانه ای بود و ایشون بالاخره اومدن خارج و با بعضی از بزرگان خارج هم ملاقات کردن و از جمله با نوم چامسکی. حالا سوال اینه که ایشون در ملاقاتی که با نوم چامسکی کرده از نوم چامسکی چیزی یاد گرفته یا ملاقات ایشون فقط جنبه نامونشان داشته. از این جهته که میخواستم از نوم چامسکی برای ایشون نقل قولهای بیارم که ببینم ایشون از نوم چامسکی راجع به عرصه بین الملل و سیاست های جهانی و سیاست های بین الملل که ایشون تئوریش رو در این جمله اول دادم، نشون دادم، آیا واقعا چیزی یاد گرفته؟ نوم چامسکی 100 تا کتاب نوشت و بعضی از کتاباش به فارسی ترجمه شده. من به ایشون بعضی از کتابهای نوم چامسکی رو که به فارسی ترجمه شده پیشنهاد میکنم. از این 100 کتاب یکی کتاب دولت‌های فرومانده که Failed State که خانم دکتر اکرم پدرامنیا ترجمه کردن، ایشون میتونه اینو بخونه، کتاب 500-600 صفحه‌ایه. ولی کتاب مختصرتری هست که به نظر من لازمه ایشون بخونه، هژمونی یا بقا، هژمونی or survival، که خانم آسوده نوین ترجمهش کرده. ایشون میتونه بره این کتاب رو بخونه تا ببینه عرصه بین الملل داستانش چیه و سیاست های بین الملل چیه. ولی از اون مهمتر به نظر من ایشون باید کتابی رو بخونه که من اینجا معرفی کردم، Killing Hope، کشتن امید، که به فارسی ترجمه شده، نوشته ویلیام بلام. و برای اطلاعیشون دلم میخواد یک بخش از یکی از کتابهای نوم چامسکی رو بخونم که ببینیم داستان عرصه بین الملل و سیاست های بین الملل و در این دنیا چی میگذره و چرا آقای اکبر گنجی به چنین بیراهی وحشتناک و خطرناکی افتاده. برای اینکه ما خود من همه رو بیگناه فرض میکنیم، حالا راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد، در خلاف مذهبی ها تا خلافش ثابت بشه. نوم چامسکی در یکی از چیزاش راجع به سیاست خارجی امریکا، نوم چامسکی در چه ما میتونیم باش اختلافاتی، همینطور که خود من با بعضی از نظراتش اختلاف داشته باشیم، ولی احترام عمیقی که من براش قائل هستم به خاطر مطالعات وسیعی که راجع به سیاست خارجی امریکا بعد از دویشه، البته بعضی از کتاباش مثل 502 امسالام و امسالام، 501 یا 502 که کتاب فوق العاده مهمیه، برمیگرده به ابتدای ورود به اصطلاح اروپایی‌ها به اینجا که چه بر سر بومیان بردن و سیاست هاشون چطوریه، و بعدش هم تاریخ مردم امریکا که دوست نوم چامسکی یعنی هاوارد زین نوشته. ایشون باید اون کتاب هاوارد زین رو هم The Archivate History of American People یا People's History of America، Archivate تاریخ مردم امریکا، هاوارد زین. ولی بخشی از یکی از کتابهای نوم چامسکی رو میخواستم برای این عزیز بخونم. چارچوب کلی شکلگیری سیاست خارجی امریکا پس از جنگ دوم جهانی از طریق اسناد برنامه ریزی که توسط برنامه ریزان وزارت خارجه امریکا و نظریه پردازان شورای امور خارجی Council on Foreign Relations، آقای اکبر گنجی همه اینا رو باش باید آشنا باشه، پیش برده می شود. از این طریقه که می توان اینا رو سیاست خارجی امریکا رو توضیح داد. ببینیم در عرصه بین الملل سیاست خارجی امریکا بعد از جنگ دوم جهانی چی بوده. اینان یعنی وزارت خارجه و شورای وزارت امور خارجی که ما می دونیم اخیراً کتاب مفصلی راجع به تاریخ همین شورای امور خارجی بیرون اومده که چطور در دهه 1920 توسط خانواده راکفلر و مورگان برپا شد و تمام این تئوریسین ها رو در اونجا جمع کردن و هدف تسلط بر جهان بوده از اون زمان، یعنی بعد از جنگ اول جهانی. ما فکر نکنیم که فقط بعد از جنگ دوم جهانی بوده و در حقیقت شورای روابط خارجی با این هدف برپا شد توسط این خانواده ها، به ویژه در رأسش خانواده راکفلر و هر سبت که جی پی مورگن، هر سبت که اینان به مدت 6 سال از سال 1939 تا 45 نشست‌های مشترکی هر هفته داشتند. تاریخ این هم نوشته شده که اینا در حین جنگ دوم جهانی چطور این نشست‌هاشون چی بوده. برای عزیزان نمونه‌شو فقط بدم. نلسون راکفلر یا دیوید راکفلر، این دو تا پسر که پسرای جان دی راکفلر هستن، هنری کیسینجر رو سال 1952 از دانشگاه هاروارد آوردن و در همین شورای یکی از عناصری که آوردن همین هنری کیسینجر، دیوید راکفلر آوردش، نوکر اوناست. حالا بگذاریم جان مکلوی که بعد از جنگ دوم جهانی رفت و آلمان رو تحویل گرفت و تمام کارخانجات آلمان رو تحویل خانواده کروپ، تیسن، فلیک و تمام همون خانواده هایی که از هیتلر دفاع کرده بودن، آقای جان مکلوی که نوکر در خونه خانواده راکفلر بود، این رفت و آلمان رو تحویل گرفت بعد از جنگ دوم جهانی. راجب جان مکلوی یک کتاب 800 صفحه‌ای نوشته شده. هنری کیسینجر هم یکی دیگه از اون هست. به هر حال اینا آنها از سال 1941-42 به خوبی می دانستن که جنگ در شرایطی تمام خواهد شد که امریکا در موقعیت برتری عظیمی. در اون زمان امریکا 1945 یا 50 70% از ذخیره طلای جهان را داشت، 50% از تولید جهان را داشت، صنعتی جهان را داشت و از نظر علم و تکنولوژی بقیه جهان خرد و متلاشی شده بود و امریکا در واقع تبدیل به کارخانه تمام جهان شده بود. بنابراین میدونستم. حالا پرسش مطرح شده در این گرد امایا این بود که دنیا را چگونه باید بگردن. قابل توجه آقای اکبر گنجی که دنیا را چگونه باید بگردن سیاست بین الملل. آنها برنامه ترفیزی کردن به نام برنامه منطقه بزرگ، Great Area Planning، Great Area Planning، که در آن منطقه بزرگ این طور معین می شود که باید زیر سیطرشون باشد. حالا منطقه‌ای که از دیدگاه آنها از نظر استراتژیک لازم برای کنترل جهان باشد. تحلیل ژئوپلیتیک پشت چنین دیدگاهی کوشش داشت معین کند کدام مناطق جهان لازم است باز باشند، روابط بین الملل باز باشند. برای چی باز باشند؟ باز برای سرمایه گذاری، باز برای برگرداندن سود انحصارات به کشور مادر، به عبارت دیگر باز برای تسلط انحصارات امریکایی بر آن مناطق. قابل توجه آقای اکبر گنج. بعد ادامه میده که اگر اقتصاد امریکا بخواهد در داخل بدون تغییر شکوفا بماند، بدون این بدون تغییر عیشه، یعنی روابط طبقاتی به هم نخوره در امریکا، صدای کارگرای امریکایی در نیاد، سلطه و تابعیت در خود امریکا پایدار بمونه، سلطه اقلیت بر اکثریت خود امریکا، بدون تغییر در روابط طبقاتی و سلطه اقلیت بر اکثریت و بدون توزیع هر گونه توزیع ثروت و قدرت از بالا به پایین و تغییر در ساختارهای قدرت، اینان به این نتیجه رسیدن که منطقه استراتژیکی که حد اقل برای کنترل جهان شامل کل نیمه کره غربی، یعنی اروپا و امریکای کل امریکا، نیمه کره غربی، مستعمرات سابق انگلیس که در حال از هم فروپاشی در حقیقت داشتن از زیر استعمار، اونا هند، و به علاوه شرق شرق دور، نه تنها اندونزی و فیلیپین و اینها که قبلا فیلیپین زیر سیطرهشون بود، بلکه چین. این حد اقل اونها بود، حد اکثر کل جهان بود که در اون زمان امکان پذیر نبود. برای اینکه ما میدونیم در کنفرانس یالتا در همین شبه جزیره کریمه که در اون زمان جزء شوروی بود، هر شبه که بعد خروشچف ولد و هر شبه چیز دادش با اوکراین، و بگذاریم در یالتا و در تهران 1945، ما میدونیم که چرچیل و ایزنهاور و استالین دور هم نشستن و دنیا رو بین خودشون به مناطق نفوذ تقسیم کردن. بنابراین کل جهان رو نمیتونستن اون زمان. موقعی که شوروی از هم فرو پاشید، امریکا به فکر فول سپکتروم دامیننس، یعنی تسلط بلا منازع در کل جهان، به فکر اون افتاد. قابل توجه آقای اکبر گنجی. چیزی میان این حد اقل و حد اکثر به عنوان منطقه بزرگ معین شد. حال میبایست تصمیم گرفته میشد که این منطقه بزرگ چگونه از نظر مالی باید اداره بشه، از نظر سیاسی باید اداره بشه و از نظر اقتصادی باید اداره بشه. و ما میدونیم این تصمیم گیری رو این جنگ دوم جهانی، در واقع کنفرانس برتن وودز که تشکیل شد، یعنی بانک جهانی، صندوق بین المللی پول و به اساس اصلاحات سازمان تجارت جهانی برای کنترل اقتصادی جهان بود. البته در اون زمان گفتن که بانک جهانی برای ساختن زیر ساخت ها و امثال ها، اصلاحات صندوق بین المللی پول برای اینه که چون طلا در حقیقت پشتوانه دلار قرار گرفت و هر کسی در اون زمان 32 دلار می برد به بانک یه اونچه طلا میتونست بگیره، اگر و بقیه پولهای جهان مطابق با اسکناس امریکا میباید تعیین میشد، در حقیقت صندوق بین المللی پول وظیفه‌اش این بود که اگر پول یک کشوری بالا و پایین بره، صندوق بین المللی پول بره بهش کمک کنه که دوباره بیارتش یه تعادل برقرار بشه در پایه پول پایه‌ای که دلار باشه، که اونم وصل بود به طلا. شما میدونیم تا سال 1971 این چیز شد و نیکسون جدا کرد. بگذاریم اون تاریخ خود. این نظر اقتصادی که چطور دنیا باید اداره بشه. از نظر سیاسی ارشبت که CIA و National Security Council رو به وجود آوردن. در اون زمان قبل از 1947 CIA وجود نداشته. تا قبل از 1924 در امریکا احتیاج حتی به FBI نداشته. امریکا کشوری بوده که خرج در واقع نظامی به ازای هر فرد تا قبل از جنگ اول جهانی 49 دلار بوده که الان 549 دلاره، یعنی ده ها و صد ها برابر شده. امریکا احتیاج به این چیزا در اون زمان نداشت. باید ببینید چرا اینا رو به وجود آورد. بنابراین حالا بدین ترتیب نوم چامسکی ادامه میده، ملاحظه میکنیم که منافع امریکا بر حسب منافع جهانی آن کشور در نظر گرفته می شود. حالا ببینیم در عرصه بین الملل برای منافع جهانیش امریکا چه کار می کنه. اولین و مهمترین تهدید برای این منافع جهانی امریکا در بالاترین ستون تصمیم گیری این کشور همانا دولت های رادیکال و ملی بودن. آقای اکبر گنجی اینا رو نمیدونه؟ دنبال منافع امریکا؟ آره دنبال منافعش، ولی آیا دنبال منافعش با کشورهای دیگه تضاد رویارو پیدا نمی کنه؟ به چه دلیل ویلیام بلوم میگه که در 55 کشور بعد از جنگ دوم جهانی تمام اینا رو لیستش داره که در این 55 کشور چه تجاوزاتی کرده، چه کودتاهایی کرده. کودتایی که در ایران کرد در واقع یکی از این کودتاها بوده. آقای اکبر گنجی که شما داری من غیر مستقیم سهه میذاری و میگی که منافع همه کشورها منافعی دارن و باید از این منافع دفاع بکنن، اولین و مهمترین تهدید برای منافع جهانی امریکا در بالاترین سطوح تصمیم گیری این کشور همان دولت‌های رادیکال و ملی هم. یعنی کشتار نه تنها چپ‌ها بلکه ملیون. و شما آیا توافق با چیز نداشتید و ندارید؟ یعنی دولت‌هایی که به منافع چه دولت‌هایی یعنی نه که به منافع مردم کشور خودشون فکر میکنن و حساسیت نشون میدن، مثل دکتر مصدق مثل گولر در برزیل دوباره دارن اونجاها کودتا میکنن و خواهان بالا رفتن سطح زندگی مردم، توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورن. چنین گرایشاتی چرا با منافع امریکا برخورد میکنن؟ منافع امریکا منافع کیه؟ منافع مردم امریکا؟ جنگ ویتنام به نفع مردم امریکا بود؟ یا منافع انحساراته؟ یا منافع 1% بالاست که شما طرفدارشونید؟ شما طرفدار مردم امریکایید؟ آقایون اصلاح طلب؟ همین گرایش با خواست شرایط سرمایه‌گذاری انحسارات تضاد پیدا میکنه. با چه چیزی؟ با پرداخت مالیات از طرف این انحسارات، با رعایت مقررات محیط زیست از طرف این انحسارات، با رعایت حال کارگران که سندیکاهای کارگری باید خرد و متلاشی بشن. الان آقای روحانی داره جاده رو صاف میکنه برای ورود سرمایه‌های خارجی و انحصارات امریکایی و اروپایی، و شما هم پشتشی، شما ملی هستید. بیرون کشیدن سود خود از کشور، دخالت در امور سیاسی و اجتماعی کشور و غیره و غیره، اینا رو از بچگی من میدونم. آقای مصباح فاطمی که به مدت 20 سال استاندار خوزستان بود، پدرم میگفت که کنسول انگلیس تا عینش میکنه، برای مردم ایران. داستان اینا اینه. درسته هر کشوری به دنبال منافع خودشه، ولی آیا قانونی وجود داره؟ و بنابراین نه تنها اون، بلکه در دستگاه‌های ارتباط جمعیشون، در تبلیغاتشون، من اینا رو در مورد مکزیک فرصت نکردم، تمام به اسلام مستند کردم که اینا با قرارداد نفتا که با مکزیک بستن چه بر سر این کشور ثروتمند، زیبا و این انسانها که مثل ما انقلاب کردن در اوایل قرن 20 1910، ما انقلاب مشروطیت ما 1906 آغاز شد، اینا 1910 بعد از ما، چه بر سر اینا آورده. بنابراین این یک جنبه نوشته آقای عرشبت که میخواستم راجع به اینه که ایشون میگن حقیقت این است که قلمرو بین الملل عرصه منافع دولت هاست، بنابراین روسیه و پوتین هم نباید بهشون ایراد گرفت، همینطور که به امریکا هم نباید که چرا منافع خودشون را دنبال نمی کنند. بنابراین قانون جنگل باید رعایت بشه. حالا ایشون که چنین کینه با رگه های نجات پرستی ضد روس تو این مقاله از خودش نشون میده، نمیدونه که انقلاب اکتبری در 1917 صورت گرفته علیه همین تزار روس، تزارهای روس که قفقاز رو از ایران جدا کردن و بعد تمام قراردادهای ایران برباد بهشون رو که ان لم یکن نل ان وید کردن. نمیدونه که انقلاب اکتبر علیه همین روسیه تزاری بوده و به گردن به اسلام میخواد از این قضیه که تزارهای روس قفقاز رو از ایران جدا کردن احساسات مردم ایران را علیه ملت روس، نه شوروی، نه پوتین، علیه ملت روس برانگیزه. نژاد پرستی در ایران زمینه داره و ایشون نمیدونه که بالاخره شوروی از هم فرو پاشید و راجع به اینه که چرا از هم فرو پاشید کلی من چیز نوشتم و گفتم. و بعد ما میدونیم 1991 یلسین اومد و چطور این کشور 65% 1992-93 زیر خط فقر رفتن و بالاخره مجبور شدن مردم به پوتین رای بدن برای اینکه اینو متوقف بکنه، برای اینکه امریکا و کشورهای غرب خیال اینو داشتن که نه تنها اون 15 کشور یا 14 تا رو ازش جدا بکنه، خود فدراسیون روسیه رو هم از هم متلاشی بکنن. با داعشی های اونجا در چچنیا و در داغستان کمک کردن برای اینکه اونجا رو از هم متلاشی بکنن. و پوتین اومد سر کار. حالا من دلم میخواد که ببینیم علت کینه و نفرت اکبر جنجی ها و عرشبت به سایر اصلاح طلبان و گردانندگان عرشبت سعیت ملی مذهبی و کلمه به پوتین همراه با صهیونیست ها و فاشیست ها و نئونازی ها و نئوفاشیست های اوکراین علیه پوتین بر سر چیه و داستان چیه و جرم اصلی خامنه ای که پوتین رو گذاشته اونجا دو ساعت با صحبت بکنه داستان این چیه؟ گناه اصلیش اینه که از 2007 در کنفرانس امنیتی مونیخ مطرح کرد و از اون زمان امریکا بسیج شد علیهش و خیال انداختنش رو دارم که گفت ما در یک دنیای یک قطبی نمیتونیم زندگی بکنیم. شما نمیتونید این سیاست فول سپکتروم دامیننس رو به ایشون پیشنهاد میکنم با آقای اکبر گنجی علاوه بر این کتاب ها و نوشته های چیز این چند تا سند رو که مال خود دولت امریکا هم بخون دیفنس پلانینگ گایدنس 1992 آقای پال وولفویز نوشته، اینو باید بخونم. دوم کلین بریک که اسکوتر لیبی و هر شبت که پال وولفویز و یکی دو نفر دیگه از این صهیونیست ها هر شبت که برای نتانیاهو نوشتن 1996 برنامه اسرائیل بزرگه بخونه. Project for New American Century اونم 1995 یا 6 نوشته شده که 28 نفر صهیونیست در واقع امضاش کردن و National Security Strategy of the United States که هر یکی دو سال میاد بیرون. اینا رو بخونه و ببینه که سیاست بین الملل چیه. بحث پوتین از 2007 این بوده که ما نمیتونیم این سیاست ها رو، کشورها نمیتونن تحمل بکنن. دنیای چند قطبی شده، دنیای تک قطبی که سرنوشت بشریت و کشورهای دیگه بخواد در کاخ سفید پنتاگون و CIA معین بشه. این دنیاییش که به طرف بربریت و به طرف زمستان اتمی میره. آقایون اصلاح طلبا اینو نمیفهمید؟ نفهمیدن این اصل نشانه بربریته و اینا دارن دنیا رو به طرف بربریت میبرند. بحث پوتین اینه که باید از حق حاکمیت کشورها دفاع بشه. منافع دولت روسیه در اینه، آره، الان که در سوریه علیه تروریست ها می جنگه به خاطر بشار اسده. همین دیروز اعلام کردم که ما جزء متحدینمون نیست دولت سوریه، ما می جنگیم علیه تروریست ها برای اینکه خطری هم برای کشور خودمون. آیا ایران که می جنگه فقط به خاطر بشار اسد و یا به خاطر دولت سوریه است، یا اینکه داعش و جبهت النصره خطری هم برای منافع ملی ما، برای هستی و حق حاکمیت کشورمون و تمامیت ارضی کشورمون؟ آقایان اصلاح طلبا، بنابراین بحثش اینه که یک، ما یک کشور مستقلی که میخواییم به اصلاح رو پای خودمون بیشه، نمیذاریم که به اصلاح کشور ما را هم تکه پاره رو کنیم. و بعد در یک دنیای تک قطبی ما نمیتونیم انتقادات شدیدی به پوتین وارده، انتقادات سیستم سرمایه‌داریه اونم وحشیه، ولی باید ببینیم منافع دولت امریکا چطوره و منافع دولت فدراسیون روسیه چیه، کدومشون با منافع ملی ما تطابق بیشتری داره. حالا شما که هدف آقای اکبر گنجی از نوشتن این مقاله خیلی مهمه، حالا اینا رو من دارم بحث میکنم برای این که به اصطلاح نشون بدن. ایشون مثلا میگه که در شورای امنیت هم این علیه سوز. از یه طرف احمدی نژاد رو با سبانی تمام این بدبختی های ایران به حساب میارن و اون وقت سیاست های احمدی نژاد رو انتظار دارن که فدراسیون روسیه توی سازمان ملل بهش روش صحنه بذاره. یک با مداهوا اینا میگم، نه این که سیاست خامنه‌ای که یک با مداهواست که میگه آره فقط به امریکا حمله میکنه ولی دولت روسیه رو اینجوری به اصطلاح خوش و بش باش میکنه. حالا ببینیم هدف اینا اصلا چی هست و آیا اینا میتونن نمایندگی بکنن آزادی، دموکراسی و مدرنیته رو. اینا عملا من بارها و بارها هر سبت که شما ببینید سایت کلمه همین تنوز هستش، امروز من نگاه کردم مقاله ای داره دیگه، بمباران حلب جنایت علیه بشریت هست، بشار اسد برای ماندن چند قربانی دیگر می خواهد. آقای شهرزاد موسوی یکی از همینا. میخواییم ببینیم که سایت کلمه و نویسندگان و گردانندگانش موقعی که امریکا در افغانستان اونطور بیمارستان رو با خط یکسان کرد و تمام بیسا دکترا و مریضا و اینا رو کش به عنوان جنایت علیه بشریت ازش دست برده، موقعی که عربستان به چندین بیمارستان حمله کرد و صدها نفر رو کشت و زخمی کرد و یا حمله کرد به اون عروسی اسراتیز و یمن رو داره با خاک یکسان میکنه و میلیون ها انسان رو به گرسنگی کشیده، این جنایت کارای ضد بشر سایت کلمه دلسوزی برای مردم یمن کرد؟ آیا اینا مزدور عربستان و دیگران نیستن؟ بنابراین باید ببینیم اینا آیا علت مخالفتشون با خامنه ای بستر سیاست های داخلیه یا اینکه بستر سیاست خارجیشه؟ بستر سیاست خارجیشه. یعنی اینا به شدت ناراحتن و تمام من دم خروساشو بارها و بارها تو این برنامه نشون دادم از طریق همین گفته ها و نوشته ها و موزه گیری های همینی که به عنوان عرض نماینده جنبش سبز اومده در خارج، آقای اردشیر آنی ارجمان چطور اینا دفاع کردن از حمله نظامی امریکا و ناتو به لیبی؟ چطور اینا طرفدار حمله نظامی امریکا به سوریه بودن؟ فوق العاده خشمگینن از اینکه امریکا در 2013 به سوریه حمله نکرد. تمام ناراحتیشون از اینه، یعنی دقیقا خط فکریشون همسو و همراه با عادل الجبیره وزیر خارجه عربستانه. اگه ما خوب دقت بکنیم، اگه دم خروسا رو ببینیم، اگه تمام اینا رو به قول connecting the dots همه این نقاط رو به همدیگه وصل بکنیم، سیاست خارجی اصلاح طلبا و هاشمی رفسنجانی و ابراهیم یزدی برامون کاملا روشن میشه. بنابراین اگه ما دقت بکنیم این آقایان به شدت مخالف داعشی های شیعه در تهران و قم هستن که ما روی این صفحه بذاریم، ولی با کمال تأسف اینا عملا طرفدار داعشی های ساکن رقا و موسلا و دلشون میخواد که بشار اسد بیفته و اینا بیان قدرت رو بگیرن. آیا چنین کسانی میتونن مدعی حقوق بشر، دموکراسی و آزادی باشن؟ بحث آقای ظریف اینه که سرنوشت بشار اسد و دولت سوریه رو باید مردم سوریه تعیین بکنن. اینا میگن خیر، باید امریکا و عربستان و ترکیه تعیین بکنن. چیزی که به حق حاکمیت مردم سوریه اعتقادی نداره و میمیسه که جنایت علیه و بشار اسد برای که تاکه ماندنیست، منظورش اینه که باید برداشته بشه. بعد که باشون صحبت میکنی خصوصی بگن منظور اینا بشار اسد، فقط شخص بشار اسده. آیا واقعا اینطوره؟ حالا من چهره ریاکار اینها رو اگر فرصت کردم از طریق بقالای شوشتر برای عزیزان باز میکنم که اینا چه آدم های ریاکاری هم. مثلا فقط بشار اسده، شخص بشار اسده، شما اینهایی رو که عربستان دور هم جمع کرده، یک مش تروریست رو که اینا به عنوان مخالفی نوشته هاشون رو بخونه، که در مقاله قبلی که من باز از سایت کلمه نقل قول کردم اینجا نوشته بود که فقط بشار اسد نیست و اطرافیانش، یعنی تغییر رژیم. ناراحتن از این که امریکا نیومد تغییر رژیم بده، فوق العاده از دست اوباما ناراحتن به خاطر دو چیز. یکی اینه که در 2013 حمله نکرد به سوریه و به سرنوشت لیبی دوچارش نکرد، و یکی دیگه هم ناراحتن از دستش که چرا این قرارداد رو با ایران بست و حالا هدفشون چیه؟ عزیزان دلم میخواد منو به چالش بگیرم. در تمام زمانی که آقای ظریف با جان کری در کنار دریاچه ژنو قدم میزد، من با عزیزان به طور خصوصی صحبت میکردم. بهشون گفتم که خامنه ای جام زهر رو نوشیده، هم برای مسائل اتمی هم برای مسائل اقتصادی و تسلط بانک جهانی به صندوق بین المللی پول. ولی آیا میذاره ظریف تسلیم کری بشه از نظر سیاسی؟ خوف آن دارم که ظریف تسلیم بشه. حالا چی معلوم شد؟ تسلیم نشده بود. خامنه ای نذاشته تسلیم بشه. چرا امریکا تحریم ها رو برنمی داره؟ برای اینکه ایران رو تسلیم سیاسی بکنه. یعنی تسلیم سیاسی یعنی چه؟ یعنی دولت ایران حمایتش رو از دولت سوریه برداره، روابطش رو هم با روسیه قطع بکنه یا ضعیف بکنه و بیاد به این طرف. تمام فشاری که آقای اکبر گنجی و اصلاح طلبا، اکبر گنجی به عنوان نماینده و سخنگوی اصلاح، اینه که رو خامنه ای فشار بیارن که از نظر سیاسی هم تسلیم بشه. یعنی در حقیقت داعشی ها و جبهت النصر جیش الاسلام دمشق رو در حقیقت سقوط بکنه، دمشق به دست اینها. یعنی طرفدار داعشی ها اینا، داعشی های سنی، و به بهانه این قضیه در حقیقت تو خط امریکا برای ضربه زدن به فدراسیون روسیه هستن، به خاطر اینکه آره مردم دارن از دست داعشی های داخل زجر میکشن، در نتیجه نسبت به خامنه ای نفرت دارن که از این داعشی ها حمایت میکنه. همه اینها رو ما درک میکنیم، ولی آیا اصلاح طلب با هاشمی رفسنجانی واقعا طرفدار دموکراسی، آزادی و حقوق بشر و مدرنیتن؟ بحث ما اینه، اینا طرف داعشی های سنی هم. از سیاست های عربستان و ترکیه و شیعه دفاع میکنن، بخوان یا نخوان انکار میکنن، ولی در عمل اینطوره. اینا نکات سیاسی هن که ما باید درک بکنیم و بفهمیم به چه دلیله که تمام این جلو پاره کردن های بنده در سر مسئله عرشبکه. من نظر داخلی و نتیجه انتخابات، آقای تاجرنیا مصاحبه مفصلی داشته، من فقط بخشایش رو میخوام. اصلاح طلبان نباید به مطالبات و توقعات مردم دامن بزنن. اینا از نظر داخلی میخوان تغییری داده بشه، هدفشون فقط مبارزه با فدراسیون روسیه و اینه که خامنه ای داره از دولت سوریه دفاع میکنه و نمیذاره که به دست داعشی های و عصبت ابوبکر البغدادی سقوط بکنه. در شرایط کنون اصلاح طلبان و حامیان دولت موفق شدن اکثریت نسبی به دست بیارن. حالا ترکیبش از قول نیویورک تایمز برای عزیزان، از 290 کرسی مجلس 122 کرسی اصلاح طلبان، 84 کرسی اصولگرایان و 82 کرسی مستقل ها، که این مستقل ها به نظر تحلیلگران از رهبری پیروی خواهند. یعنی اصلاح طلبا 122 تا دارند، جناب خامنه ای 166 تا کرسی. و تازه اصلاح طلبان به قول همین آقای در شرایط کنونی هر گونه دامن زدن بیجا به مطالبات مردم ممکن است به ناتوانی و کمبود فرصت مواجه شود. و این میگه که تعداد زیادی از اونایی که اصلاح طلب بهشون رأی دادن در درجه سوم و چهارمی ها اصلا معلوم نیست اصلاح طلب باشن. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان در این زمینه ما باید هوشیار باشیم، اینا رو باید بشناسیم، باید بدونیم که تضاد اینها با خامنه ای یک تضاد برای آزادی، دموکراسی، گشوده شدن جامعه، حقوق بشر، آزادی انسان‌های در حس، آزادی زندانیان سیاسی، سرکوب نکردن این همه روزنامه‌نگاره، یا تضاد اصلیشون در سر سیاست خارجیه و اینا عملا نشون دادن که در حقیقت ناراحتن، خشمگینن از این که دولت سوریه سقوط نکرده به دست این تروریست ها. من چون فرصت هست چند دقیقه ای 7-8 دقیقه ای دلم میخواد یه مقدار راجع به روزهای خود امریکا، یعنی کشوری که در حقیقت اینا مسخورش هستن و از هیئت حاکمه این کشور دارن دفاع میکنن و نه از مردم امریکا. ما از مردم امریکا دفاع میکنیم، از 99% یا 90% پایین. مقاله در مجله اتلانتیک اومده مال ماه مه که من قول دادم بخشایش رو فقط برای عزیزان میخونم. خجالت پنهانی طبقه متوسط امریکا، خجالت پنهانی طبقه متوسط امریکا، یعنی بسیاری از طبقه متوسط امریکایی، طبقه متوسطی های امریکا که میبینی لباس قشنگ تنشه اومده با ماشین آخرین سیستم چیز میکنه، اینا مشکل مالی دارن منتها خجالت میکشن که بیانش بکنن. بانک فدرال امریکا از سال 2013 این به قلم نیل گابلر که خودش جز همین طبقه متوسطی که مشکل داره که بتونه به طور اضطراری $1,000 پول برای تعمیر ماشینش، برای یه چیز اضطراری اورژانسی، چیزی برای بچهش تهیه بکنه. 5 کتاب نوشته، به طور نیمه وقت در استونی بروک درس میده، صدها مقاله نوشته، نویسنده برجسته ای واقعا و یه برنامه توی PBS داشته، ولی اونجا من جز همین طبقه متوسطم که خجالت پنهانی دارم از اینکه بیان بکنم. بنابراین بانک فدرال دست به یک سلسله چیز زده، یک سوال برای اینهایی که تحقیق کردن برای اونها، اونها رو حیرت زده کردن. مأمورین بانک فدرال از آنها پرسیدن اگر به طور اضطراری نیاز به $400 داشتید چه می کنید؟ جواب: 47% گفتن که باید یا قرض بگیرن یا چیزی رو بفروشن. مردم چرا میرن سراغ برنی ساندرز؟ دیوانن؟ چرا میرن سراغ اعتراضی دونالد ترامپ؟ که اونم از جهت دیگه طبقه متوسطه، سفید پوسته، نجات پرست، بیرن سراغ اون. جوانای ترقی خواه که یک الترناتیو سوسیالیستی برای این کشور میخوان بیرن طرف برنی ساندرز. جامعه امریکا داره تکان میخوره و این منو برمیگردونه به پیشبینی مارکس که میگه انقلاب باید در پیش رفتی ترین کشورها و به طور همزمان صورت بگیره. و بعدش به انگلس می‌نویسه بخش عظیمی از جهان تازه داره به طرف سرمایه‌داری میره و این جلوی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته رو میگیره. امریکا، ایران الان یکی از مراکز ارتجاع شده، که میتونه جلوی همین اصلاح طلبا جلوی انقلاب سوسیالیستی در کشورهای پیشرفته رو بگیره. برای اینکه دشمن سوسیالیسم و بزرگترین نفوذ رو در ایران دارن. و حتی چپهایی رو که با من در زندان بودن به فساد سیاسی کشوندن. این حرف مارکس هنوز تو گوش من زنگ میزنه که ایسمان مزاروس در کتاب فراسوی سرمایش به عنوان یکی از چیزهای نقل قول مهم و تمام کتابش در این زمینه است که انقلاب سوسیالیستی نمیتونه در کشورهای عقب افتاده صورت بگیره و ما میدونیم که سرنوشتشون چی شد. یعنی در امریکا 49% از جوانای بین 19 تا 25 سالش طرفدار سوسیالیسم، در ایران جانم فدای امریکا، جانم فدای سرمایه‌داری و انحصارات امریکا. اوضاع جهان اینجوری شده. بنابراین چه کسی میدانست واقعا که 47% از امریکاییان قادر به تهیه 400 دلار برای امر چیزی نیستن؟ در ایران کسی اینو میدونه؟ البته من میدانستم، چرا خودم جزء این همین 47% هستم. من خوب میدانم چگونه باید طلبکاران را جابجا کنم تا هفته را به پایان برسانم. من میدانم چگونه باید عزت خود را زیر پا بگذارم و موی دماغ دیگران شوم تا بدهکاری هایم را بپردازم. من میدانم که وقتی که به 5 دلار آخر میرسم منتظر چک بعدی هستم که برسد و چگونه روزهای متوالی با خوردن تخم مرغ زندگی میکنم. نیل گابلر داره این صحبت ها رو میکنه. من خوب میدانم وحشت از سر زدن به صندوق پستی خود منم پستی چیز، چرا که همیشه قبض تازهی برای پرداخت در صندوق پستیه، اما به ندرت چکی از آن در آن میتوان یافت. کاملا همینطوره، 99% کاغذ پارش که باید بندازی، بقیهش هم قبضه که باید پول برداخت کنی. من با این درد خوب آشنایم که به دخترم بگویم که خرج عروسیش را نمیتوانم بدم، و این درد را خوب میشناسم که مجبور شوی از دختر بزرگت که الان کار گیر آورده و درآمدی داره پول بگیری، چرا که نفت سوخت منزل ما و همسرم تموم شده. در اینکه دخترش رفتن بیرون و خودش و همسرش با هم زندگی میکنن، از دختر بزرگش باید پول قرض بکنه. شما با نگاه کردن به من این چیزها رو نمیفهمید. لباس قشنگ تنمه، چرا که ظاهر من متنعم به نظر میرسد. حتی اگر به رزومه من نگاه بکنید هم وضع من رو نخواهید فهمید. 5 کتاب، 100 مقاله، چندین جایزه و بورسیه و قدری هم معروفیه، برای اینکه برنامه تلویزیونی داشته. فرصت نیست که من اینو ادامه بدم، در هفته های آینده اینو ادامه میده. قصیت اینجوریه، باید راه چیه؟ باید برم به ریشه ها. باید آلترناتیو سومی، چه در امریکا چه در ایران. در امریکا دلبستن به حزب دموکرات و خانم کلینتون جهان رو به طرف زمستان اتمی و قبرستانی بره. در ایران دلبستن به هاشمی ها و اصلاح طلبا ایران رو به طرف قبرستان میبره. ایران هم احتیاج به یه آلترناتیو سوم داره، همینطور که امریکا احتیاج به یه آلترناتیو سوم داره. باید آستینا رو بالا بزنی، کار بکنی، در بین مردم. سخته، زمان میبره، صبر میخواد. ما راجع به آینده ایران صحبت میکنیم. چهره اصلاح طلبا رو باید شناخت که اینا تضادشون با خامنه ای در سر آزادی و دموکراسی، زندانیان سیاسی، انسان‌های در حشر نیست، بلکه به طرف وطن فروشی دارن میرن. و کشور ما رو به خطر میندازن. با فشاری که دارن روی آقای ظریف و روی خامنه ای دارن میارن برای اینکه دست از حمایت از دولت سوریه برداره، رابطه‌شو با پوتین قطع بکنه و غیره و غیره، برای اینکه دولت سوریه هم مثل لیبی بیفته. نفر بعدی لبنانه، نفر بعدی کشور ماست. اینا نه تنها دشمن ملت سوریان، دشمن ملت لبنانن و دشمن مردم کشور ما. برای اینکه داعش، جبهت النصره، احزاب شام و این تروریست های آدمخوار، جگرخوار و قلبخوار، اینا یک خطر بالقوه برای کشور ما و امریکا و عربستان و آقای اردوغان پشت اینا. و چون خامنه ای راضی به این قضیه نشده، دشمنیشون بر سر اینه با خامنه ای، به خاطر سرکوبگری ها و حمایت خامنه ای از داعشی ها نیست. دلم میخواد وارد، واقعا از امروز وارد یه مقدار ریشه ها بشم. تا زمانی که ما ریشه ها رو نشناسیم میتونیم به بیراهه کشیده بشیم. ما هم بنابراین برای بحث راجع به گرونریشه احتیاج مقدماتی هست که من امروز میخوام یه مقدار از این مقدمات رو باز بکنم. یک، اقتصاد و یا اقتصاد سیاسی، ما میدونیم که من صحبت امروزم رو قلمی کردم، بنابراین از رو میخونم. اقتصاد دارای سه حوزه فعالیته: یکی حوزه تولید، یکی حوزه توزیع یعنی بازار، یکی حوزه مصرف. البته اینا با هم رابطه دیالکتیکی دارن، یعنی تولید خودش مصرفه، یعنی که مواد خام رو مصرف میکنه، نیروی انسان و نیروی کار انسان رو مصرف میکنه، بنابراین تولید مصرفه. مصرف هم تولیده، برای که اگه مصرفی نباشه تولید میخوابه. میانجی این دوتا بازاره، یعنی حوزه توزیع. این ستا یعنی تولید، توزیع و مصرف بهش میگن یک سیلوجیزم، سیلوجیز یا قیاس اقترانی ترجمه شده، یک قیاسه که در حقیقت به قول معروف و از نظر فلسفی صغرا و کبرا داره. اینا چیزهای لغتهای به اصطلاح پیچیده است، ولی قشنگ میشه به انسان متوجه شد. حوزه تولید در واقع به اصطلاح بخش کبراست، مصرف صغراست، یعنی در واقع به اصطلاح در این قیاس جنبه تعیین کننده حوزه تولیده. حالا از اینجا میخوام، آیا اینا ربط به ایران پیدا میکنه؟ 100%. من دو گروه اقتصاددان در ایران به عزیزان معرفی کردم. در یک طرف دکتر ابراهیم رزاقی، دکتر فرشاد مؤمنی و دکتر حسین راغفر در یک طرف، و از اون طرف هم ما میدونیم هر شبت که مسعود نیلی ها و در رأس همشون وساغنی نژاد ها و پژویان ها و یک بخت ها و نهاوندیان ها و خود آقای روحانی و علی ربیعی وزیر کارش. اینا از دو تا مکتب میان. ما باید این مکاتب اقتصادی رو، در این که نظریاتشون مال خودشون که نیست، این مکاتب رو باید بشناسیم. و من کوشش میکنم امروز یه مقدار راجع به این مکاتب صحبت بکنم. رفتن به ریشه یعنی چه؟ یعنی همینه. حالا بنابراین در این قیاس جنبه تعیین کننده حوزه تولید است. نکته فوق العاده مهم این است که چرا تمام اقتصاددانان کلاسیک بحث خود را از حوزه تولید آغاز میکنند. هر شبت که اقتصاددانان کلاسیک، در واقع من گفتم آدم اسمیت، ولی واقعا بنیانگذارش ویلیام پتی که در قرن 17 بوده، کتابش هم 1662 کتاب معروفش بیرون میاد، یعنی در واقع کمی بیش از 100 سال پیش از کتاب ثروت ملل فرشوت آدم اسمیت که ما میدونیم 1776، اون 1662 بیرون اومده. اون برای اولین بار مسئله ارزش در پایه کار رو مطرح میکنه، قرن 17 ویلیام پتی. بعدش آدم اسمیت میاد توسعه میده نظریاتش رو، بعد دیوید ریکاردو 50 سال بعد که من به عزیزان گفتم اوائل قرن 19 همه، آدم اسمیت قرن 18 هم، این قرن 19 همه، و گسترش میده دیدگاهه و یه مقدار رادیکالتر میشه و داشته واقعا به قانون ارزش اضافی هم میرسیده که دیوید ریکاردو رو در واقع مرگ به اصطلاح امان نمیده، اگر داشته به طرف رادیکالیزم میرفته، همینطور که جان استوارت میل داشته کاملا تبدیل به یه فرد چپ میشده، مارکس داشته گرایش پیدا میکنه. حالا میگم که چطور سرمایه‌دارا احساس خطر میکنن. و عرصه که جنب بپتیست فوقلاده به اصطلاح، اون به اصطلاح بیشتر نظرات آدم اسمیت رو به زبان فرانسه چیز میکنه، بعد تاماس مالتوس البته اون تئوری جمعیت، اینا اقتصادونای کلاسیک هستن که اسم بردن. در حالی که پس این کلاسیک ها هستن، در حالی که در حقیقت به قانون ارزش یعنی labor theory of value اعتقاد دارن، یعنی کار کارگر ارزش کالا رو در کار کارگر میبینن. حالا خواهیم دید که نئوکلاسیک ها به هیچ وقت، در حالی که اقتصاددان هم نئوکلاسیک حوزه تولید رو نادیده میگیرن و بحث خودشون رو از حوزه توزیع شروع میکنن. آقای موسیقی نمیشه هیچ وقت نمیگه نظام سرمایه داری، میگه نظام بازار. چرا میگن نظام بازار؟ هیچ وقت نمیگن اقتصاد سیاسی، میگن اقتصاد کسب و کار، چون مسئله حوزه تولید رو کنار میذارن، کارگر براشون مطرح نیست، تولید براشون مطرح نیست، بازار براشون مطرحه. بنابراین ما با آقای موسی غنی نژاد دشمنی شخصی نداریم، از نظر تئوریک اینا رو باید بشناسیم که از کجا میان، رگ و ریشه هاشون کجا، و در سطح جهانی هر کدوم از اینا فرضاً ببینیم تئوری های فرضاً فرشاد مؤمنی که عملاً کینزیان هستش که بین 1945 تا 75 چطور در امریکا عمل کرد، تنعم، آزادی، دموکراسی، طبقه کارگر، و بعد شکاف طبقاتی داشت از بین میرفت. نه کینزیان ها بودن که البته ما فکر نکنیم میتونست ادامه پیدا بکنه در امریکا، به دلایل به حساب بنیانی خود سرشتی نظام سرمایه دار سرمایه نمیتونست ادامه پیدا بکنه، ولی به هر حال عمل کرده، در سوئد عمل میکنه، در نروژ عمل میکنه، در فنلاند، در دانمارک. به چه دلیل این کشورهای اسکاندیناوی از همه متنعم‌ترن و تمام آمارها نشون میده که آزادی، دموکراسی، به اصطلاح تنعم، رفاه از همه جای دنیا در اونجا بالاتره؟ چون سیاست‌های کنجی رو دارن پیاده میکنن، نه سیاست‌های نئولیبرال رو. حالا زمینه‌های تاریخی این نئوکلاسیک‌ها چیه؟ مارژینالیستا. آقای موسی غنی نژاد یه مارژینالیسته، ببینیم اینا کیه. چنین ترجیح و روش و تاکتیکی دلایل عمیق سیاسی داره و آن هم بر سر مسئله قانون ارزش. توضیح: میدانیم که تمام اقتصاددانان کلاسیک ارزش هر کالا رو بر پایه هزینه تولیدش میدونن. دلم میخواد اینجا یه فرمولی به عزیزان نشون بدم. C سی به علاوه وی به علاوه اس. قبلا من اینو این فرمولیه که البته مارکس بعدن تدوین میکنه و با وجود دشمنی و کینه عظیمی که واقعا جان مینارد کینز نسبت به مارکس داشته، اینقدر بدش میومد از مارکس که حتی کتاب، ولی در یه جایی من غیر مستقیم این فرمول رو که میبینه میگه واو درست میگفته. هزینه تولید عبارت از constant capital C، یعنی سرمایه ثابت، مواد اولیه، کارخانجات که مستهلک میشن، ساختمون ها، زمین ها و و و و تمام اون چیزایی که سرمایه دار به عنوان سرمایه ثابت اونجا میذاره. به علاوه V یعنی variable capital، سرمایه متغیر، مزد کارگر است. به علاوه S که حالا اینو مارکس اضافه کرده که عبارت از surplus value یا ارزش اضافی، این ارزش یک کالا رو. ولی به طور کلی حالا تفاوت بین کلاسیک ها و مارکس رو هم توضیح میدم که چرا مارکس میاد تئوری ارزش اضافی رو کشف میکنه که در واقع کلاسیک ها نتونستن به اون دست پیدا بکنن. دلیل هم داشت، به دلیل به اصطلاح شرایط تاریخی. میدانیم که تمام اقتصاددانان کلاسیک ارزش هر کالا رو هزینه تولید و بر اساس کار منعقد شده کارگر در کالا میدانن، با وجود اختلافاتی که در بین خودشان وجود داره. این زمانیست چرا کلاسیک ها هنوز طرف طبقه کارگر رو میگیرن، و اینکه یه اقتصاددانی که ارزش یک کالا رو در کار کارگر بدونه به نوعی داره از کارگر دفاع میکنه، یعنی به اصطلاح اون انگیزه ها و به اصطلاح سمپاتیش به کارگر هاست. علتش خیلی آشکاره. این زمانیست که تضاد اصلی در جامعه میان اشرافیت زمیندار و مالی از یک سو و سرمایه های صنعتی از سوی دیگر است که هم آدم اسمید و هم دیریزیکاردو با تمام قوا علیه هم اشرافیت زمیندار بودن، فئودال ها، و هم اشرافیت مالی یعنی تجار محترم، طرفدار سرمایه صنعتی بودن و در این زمان طرف کارگرها را می گرفتن و کارگرها هم با بورژوازی بودن. بنابراین تضاد اصلی بین کارگر و بین کار و سرمایه نبود، بلکه بین کار و سرمایه های صنعتی از یک سو و اشرافیت مالی و زمیندار از سوی دیگر بود. به این دلیل شما سرمایه دارای کلاسیک میگن آره قانون ارزششون در پایه کاره. در این دوره در واقع سرمایه های صنعتی و کارگران متحدن علیه سرمایه های تجاری و اشرافیت زمیندار بودن، کاملا همینطوره. به طوری که گفتم دیوید ریکاردو کاملا طرف کارگرها رو میگیره و جان استورت میل هم همینطور. اما با رشد صنایع و به همراه آن رشد طبقه کارگر از یک سو، ولی از طرف دیگه آغاز بحرانهای ادواری که از 1825 آغاز میشه، ادواری و سرمایه داری از سوی دیگر، تضادها جا به جا میشه. حالا ببینیم دلایل سیاسیش چیه که نئوکلاسیک ها میان تو میدون و آقای موسی غنی نژاد. انقلابات 1848-49 و به ویژه کمون پاریس سرمایه داران صنعتی رو به وحشت میندازه. نوشته های مارکس، نوشته های جان استورت میل، حتی نوشته های ریکاردو. چرا که نیرو به طبقه تازه اینا رو به چالش میگیره. طبقه کارگر در پاریس 1848 چطور اومدن تو خیابون و چطور کشتار شدن. اون موقع مارکس در کلن بود و چند تا مقاله راجع به این قضیه نوشته که حتی دکترای بیمارستان کارگرای زخمی رو از معالجه نمی کردن، میذاشتن بمیرن و به شدن به دکترها و پرستارها و دانشوهای پزشکی یک چیزایی میگه تو مقالش. معالجهش رو نمی کردن ولی سربازها رو معالجه می کردن تو خیابونهای پاریس. و در زنه تنها پیوند پیوندهای طبقاتی جابجا می شود و بورژوازی صنعتی با اشرافیت مالی به زمیندار و دستراسی علیه طبقه کارگر. موقعی که انقلاب 1848-49 میشه، تا اون زمان مارکس طرف سرمایه‌داری صنعتی بود علیه فئودال‌ها و سرمایه‌های مالی، از جور با یکی از پسرا برادر زنش، در حقیقت یکی از اشرافیت رضا آلمان بود. به محضی که به قدرت میرسن، لحن مقاله های مارکس و انگلس تغییر میکنه، برای اینکه سرمایه‌های صنعتی میرن و با سرمایه‌های مالی و زمیندار در آلمان، در انگلیس هم همینطور میشه، متحد میشن علیه طبقه کارگر. نه تنها اون، بنابراین نیاز به تئوری‌های تازه‌ای دارن. نه تنها تئوری‌های کلاسیک، بلکه قانون ارزش رو باید به خاک بسپارن تئوریسین‌های جدیدش. بنابراین از دهه 1870 سرکله اقتصاددانان نئوکلاسیک پیدا میشه. حالا بریم به اجداد آقای موسی غنی‌نژاد. جوانز در انگلیس، والراس در سوئیس و کارل منگر در وین اتریش، اینا تئوریسین هاشون. که من قبلا راجع به کارل منگر صحبت کردم که شاگرد دومباورک بود. یه توضیح اینجا بدم. مارکس جلد اول کاپیتالش حوزه تولیده و در واقع تمام چیزهای دیگر رو به طریق تجرید رقابت رو 100% میدونه و و و و و ولی تو کارخونه است. جلد سوم راجع به ارزش صحبت میکنه. جلد سوم که خودش چاپش نمیکنه، بلکه انگلز در 1884 یک سال قبل از مرگش چاپش میکنه، مارکس راجع به قیمت صحبت میکنه و نه ارزش. ارزش هم صحبت میکنه، ولی مسئله قیمت رو مطرح میکنه. بومباورک از اقتصاددانان معروف اتریشی آلمانی میگه واو، باید مارکس رو به خاک سپرد تئوری هاش، ولی که اونجا راجع به ارزش صحبت میکنه، اینجا میاد راجع به قیمت. اینا تضاد با هم داره و نتونسته این مسئله رو حلش بکنه و در نتیجه اعلام میکنه، کتاب میمیشه که به اصطلاح خاکسپاری تئوری و دیدگاه مارکس، کتابی اصلا به این دهیم. شاگردش کارل منگر در اتریش. شاگرد کارل منگر عرض شود که لودویگ فون مایسس هستش. شاگرد لودویگ فون مایسس فردریک فون هایک و شاگرد اون آقای میلتون فریدمن و مکتب شیکاگوس. حالا ببینیم نئولیبرال های ایران سرگوریش هاشون به کجا میرسه؟ به بومبا حسابت بومباورک میرسه. بنابراین مکتب اینا رو باید شناخ، نئوکلاسیک رو. حالا ببینیم تئوریشون چیه. اینان تئوری جدیدی پیش میکشن، مبنی بر این که ارزش یک کالا از طریق کار کارگر تعیین نمیشه، از طریق هزینه تولید و مؤلفه اصلی آن، یعنی کار منعقد شده کارگر تعیین نمیشه، بلکه ارزشش در بازار و اون هم از طریق عرضه و تقاضا تعیین میشه. به عبارت دیگر به کارگر نه به عنوان یک تولید کننده، بلکه به عنوان یک مصرف کننده نگاه میکنن، با اونم از چه طریق؟ بهش میگن از طریق فائده نهایی یا مارجینال یوتیلیتی، که به فارسی ترجمه شده فائده نهایی. اینا رو بهش میگن مارجینالیستا. آقای موسی غنی‌نژاد یه مارجینالیسته، یا مارجینال یوتیلیتی یک کالا. در واقع اینان جای اون که ارزش مبادله و ارزش مصرف رو از هم جدا بکنن و تضاد بین این دوتا رو تشخیص بدن، ارزش مصرف کالا رو بزرگ میکنن و ارزش مبادله رو تابعی از آن قرار میدن. به گفته اینان ارزش یک کالا به میزان تقاضای آن بر پایه فائده نهایی آن بستگی دارد. حالا مشکلات اینا رو ببینیم چی هست، نه تنها از نظر تئوریک بلکه از نظر عملی با چه مشکلات اینا برخورد. به عبارت دیگر ارزش کالا نه مقوله و مفهومی ابجکتیو هستش که واقعا تولید یک کالاست یعنی عینیه، بلکه مسئله ذهنی و بستگی به ذهن انسان داره که فرضاً فائده یه جنس براش چقدر اهمیت داره. نه را یه مقدار بیشتر از آنجا که ارزش مصرف یک کالا رو نمیتوان به طور کمی اندازه گیری کرد، چرا که مفید بودن یا فائده مندی یا یوتیلیتی یک کالا از دید افراد مختلف اندازهای مختلف داره. چیکار کردن اینا؟ اینو میتونن متوسل به میزان نیاز، گفتن به میزان نیازش به یک کالا در حقیقت بستگی داره. و بعد اومدن نیازها رو درجه بندی پیچیده ای ازشون کردن بر فرمولهای پیچیده و متعدد و چارت ها و به اصطلاح نمودارهای متعددی کشیدن و به قول رودولف هیلفردینگ ازش من یه نقل قول میارم، در حالی که اقتصاددانان کلاسیک عمل مبادله رو مسئله با ویژگی اجتماعی تولید برای اینکه یک مسئله اجتماعیه یه مسئله فردی نیست و ارزش مبادله رو رابطه و پیوندی عینی میان تولید کنندگان کالاهای مختلف می‌بینن، مارجینالیست ها از خصوصیت فردی نیازها آغاز میکنن بحثشون رو و ارزش مبادله رو رابطه به پیوندی ذهنی میان فرد و شیء میبینن. میدانیم که مثال بعد هرچبت که میزنه میدانیم که فرد عادی به نان و آب نیاز بسیار شدیدی داره، از همه چیز بیشتر. هرچبت که تا به تکهی الماس، ولی میدانیم که ارزش الماس فوق العاده بیشتر از یک قرص نان یا یک جام پر از آبه. این یه مثالش، مثالهای متعددی میشه زن. از این رو اینان چه کار کردن؟ ترفند جدیدی پیش کشیدن و گفتن که این فقط شدت نیاز نیست که تعیین کننده یه ارزش باشه، بلکه شدت آخرین ذره نیازه، مارجینال یوتیلیتی، آخرین ذره فایده مندی که اصلا معلوم نیست یعنی چه، یا فایده مندی نهایی است که ارزش را تعیین میکنه. و از این رو آغاز به کشیدن منحنی های عرضه و تقاضا و بعد رفتن انواع کار منحنی براش درست کردن که آخرین فایده نهایی کار چیه، آخرین فایده نهایی زمین چیه، آخرین فایده نهایی کارخونه چیه، آخری چیز فلان جنس چیه. نقاط تقاطع این منحنی ها رو نقطه تعیین ارزش معین کرد. در واقع پیروان این مکتب بحث خود را نه از تولید اجتماعی بلکه از مصرف فردی آغاز می کنن و برای این سوال پاسخی ندارن که این بسیار مهم که گرچه فایده مندی و یوتیلیتی یک قرص نان برای فردی گرسنه هزار برابر یک فرد میلیونره، چرا قیمت این قرص نان هم برای فرد گرسنه و هم برای میلیونر یکیه؟ اینا رو باید پاسخ بدم. اینا هم قادر به تبیین حتی مزد کارگر هم نیستن. با ارائه چنین ترفندی اولا تولید و در نتیجه کارگر عملا از صحنه خارج میشه، چه ارزشی نداره و جای اون که به او به عنوان تولید کننده کالاها در نظر گرفته میشه به عنوان یک مصرف کننده که اینو قبلا من گفتم. نتیجه آن که مسئله کار اضافی، ارزش اضافی و استثمار کار توسط سرمایه از بحث و دیدگاه اینان کاملا کنار گذاشته میشه از بحث آقای موسیقانی نشان. عزیزان مقاله هاشو بخونم و از این طریق از دید اینان درد سر تضادهای طبقاتی حل میشه. این دید از آنجا که بنیان بحثش بر پایه اصول ذهنیت و نه ابجکتیویتی یعنی سبجکتیو و نه بر پایه عینیت، قادر به درک حل تضادهای سرمایه‌داری و علاج آنها نیست. به همین دلیل است که اینان بر خلاف اقتصاددانان کلاسیک اصولا نمیگوین اقتصاد سیاسی، بلکه میگوین اقتصاد. و از این رو آلفرد مارشال که در حقیقت یکی از همین مارژینالیست هاست، منتها یه مقدار دیدگاهش فرق میکنه با مارژینالیست های دیگه، یه مقدار ترقی خواهتر. ما میدونیم آلفرد مارشال استاد جان مینارد کینز بود در دانشگاه کمبریج، کتابش در واقع اکنامیکس برای اولین بار، در حالی که ما میدونیم تمام اقتصاددانان کلاسی در واقع کتاباشون Principle of Political Economy، هم جان استوارت میل، هم تاماس مالتوس، هم دیوید ریکاردو همیشه میگفتن Political Economy و دلیل داره. حالا دلایلش من در پایین میگم که چرا دلایل سیاسی به سرا. آلفرد مارشال استاد اقتصاد دانشگاه کمبریج که استاد جامعه ناشه به عنوان کتاب خود را گذاشت Economics. حتی کتاب عرشبت که اقتصاددان معروفی که بهش جایزه نوبل هم دادن و من دهه 1960 کتابش رو خوندم، هر شبت که کتابش 3-4 میلیون فروخت، اونم اکنامیکس، نمیگن اقتصاد سیاسی یا پولیتیکال اکنامیکس و نیز نمیگوین اقتصاد سرمایه‌داری، بلکه میگوین اقتصاد بازار. چرا؟ چون اقتصاد سیاسی بار سیاسی داره. فرصت نیست ولی من همین چند دقیقه ببینیم بار سیاسی چیه. بار سیاسی آن عبارت است از سلطه یک طبقه بر طبقه دیگر است. اینان به هیچ وجه علاقه به رفتن به تاریخ آغاز سرمایه‌داری ندارند و برقراری نظام سرمایه‌داری، انباشت اولیه سرمایه‌داری که من در چند جلسه راجبش صحبت کردم، که سرمایه‌داری چجوری به وجود میاد از طریق سلب مالکیت از اکثریت بزرگ جامعه و سلب مالکیت از اکثریت تولید کنندگان وسائل تولید. اصلا به اینا مسئله شون و بحثشون این است که این سلب مالکیت شدگان که اکنون از ظلم شاه، از ظلم فئودال، از ظلم کلیسا آزاد شدن، کاملا آزادن که کار بکنن یا نکنن، در حالی که میدانن که این سلب مالکیت کنندگان و سلب مالکیت شدگان اگر کار نکنن خود و خانوادهشون از بین خواهند رفت، آزاد نیستن. بنابراین زیر فشار اقتصادی و زیر فشار مرگ و زندگی ناچارن نیروی کار خودشون رو بفروشن به صاحبان ابزار تولید. آزادن به محض فروش نیروی کارشون آزادی کارگر ازش سلب میشه و از او گرفته میشه و زیر سیطره سرمایه میره تا کار اضافی و ارزش اضافی ازش کشیده بشه. آزادم؟ سیستم سرمایه داری آزادیش آزادی انسان نیست، آزادی سرمایه است. این رو باید ما درک بکنیم. مطلب دومی رو که میخواستم امروز مطرح بکنم و نمیرسیم، تفاوت میان کار و نیروی کاره. همینجا به عزیزان عرض بکنم که خوشبختانه کتاب گرونریسه توسط آقای باقر پرهام و احمد تدیان در دو جلد ترجمه بسیار جالبی شده. من نقل قولهایی رو که خواهم آورد از این دو جلد کتاب گرفتم، منتها با متن انگلیسی تطابقش دادم و یه مقدار تغییراتی در اینم، ولی امیدوارم که عزیزان در صد صفحه خوندن این کتاب در صد صفحه اول خسته نشن، برای این که مسئله پوله و مسئله بسیار در واقع پیچیده ایه. کوشش من میکنم که یه مقدار در جلسات آینده اینو بازش بکنم. و در نتیجه مارکس برای اولین بار تئوری ارزش اضافیش رو در کتاب گرونزیسه کشف میکنه، برای اینکه با خوندن هم بیولوژی و هم فیزیولوژی تفاوت بین کار و نیروی کار رو در میابه مارکس، و از این طریقه که میتونه تئوری ارزش اضافیش رو کشف بکنه و اینو در جلسات آینده اینو بسا بازش میکنه. به نظر من باید به این ریشه ها رفت تا ما نیروهای سیاسی رو در کشور خودمون دریابیم و ببینیم اینا کشور ما رو به کجا میششن. به این ترتیب وقت من تمام عرض شود که فرزاد جان خیلی ممنون. عزیزان میدونن که برنامه ساعت 9 شب به وقت اینجا تکرار میشه در همین، و بعدش هم به دانشجو تیوی میره و بعدش هم به عرصبت که فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی، و عزیزان میتونن به پیام افغان.com مراجعه بکنن و بعدش صداش هم به mmohit.org میره. تا هفته آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.